خب شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 24:12 شب رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه ملکه آسمان تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه، ویژه برنامه رحلت حضرت زینب سلام الله علیها.
امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است، شمع است و شاهد است و شرابی که بر لب است. امشب تمام گرمی بازار زینب است، امشب شب ملیکه دادار زینب است. آسمان کوچه‌اش قبیله لیلا ادامه داشت، تا خانه‌اش گدای عیسی ادامه داشت، در قامتش قیامت مولا ادامه داشت. زینب که بود حضرت زهرا ادامه داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه ملکه آسمان رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها. یک بار دیگر این روز گرامی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، سرکار خانم فرزانه حکیم زاده، پژوهشگر معارف اسلامی و مدرس حوزه، و همچنین سرکار خانم دکتر مرضیه دارابی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم حکیم زاده و سپاسگزارم از حضورتون. این روز شریف رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، و سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم.
سرکار خانم دکتر دارابی، خدمت شما هم سلام و عرض تسلیت دارم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان، منم عرض تسلیت دارم خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستانی که الان در محضرشون هستیم. انشاءالله که این برنامه بتونه تسلای دل داغدار حضرت باشه و قدمی باشه در راستای زمینه سازی برای ظهورشون
انشاءالله. ما برنامه رو همونطور که عرض کردیم در ابتدای اون با عنوان ملکه آسمان نامیدیم، و شاید این سوال پیش بیاد چرا ملکه و چرا آسمان. قاعدتا شنوندگان عزیز مستحضر هستن که یکی از صفات ویژه حضرت زینب یا یکی از اسماء ایشون ملکه هست، که ملکه حالا هم به معنای ملکه و هم به معنای در واقع دادار و به معنای ملکه و کسی هست که نوعی تسلط داره بر چیزی. ملکه آسمان در واقع اشاره به ابعاد عرفانی و معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها داره، و ما از اسم اون حضرت الهام گرفتیم برای اینکه موضوع این برنامه رو در مورد مدارج عرفانی و معرفتی حضرت زینب انشاءالله و بررسی اون انشاءالله تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. مقدمه شما رو داشته باشیم در ابتدای برنامه سرکار خانم حکیم زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با شخصیت علمی و یا بعد معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها، اگر ما بخوایم از کتب تاریخی و یا تفسیری و یا غیر از اون ما استفاده زیادی ببریم و یا اینکه بگیم یعنی گزارش‌های زیادی هست، خب چنین چیزی نیست. اما واقعیت این هستش که شخصیت علمی افراد از چند راه شناسایی میشه. یکی از راه آثار مکتوبی که از اونها به جا میمونه، از راه کلمات و سخنانی که از اونها به دست ما میرسه و همچنین سیره‌ای که از اونها گزارش میشه و آثاری که اونها در زمان حیات خودشون و بعد از اون در اجتماع داشتن و میزان تأثیرگذاری شخصیت اونها. فرض کنید که ما در این زمان که هستیم، مثلا ما از شخصیت میرزای شیرازی ما شاید هیچی ندونیم که ایشون در چه جایگاهی هستن، ولی فقط وقتی که ما یک فتوای مختصر رو از ایشون میشنویم و میزان تأثیر اون فتوا رو حتی یک کشور خارجی، یعنی در یک سیاست خارجی و داخلی و یک اقتصاد یک مملکت، ما وقتی این تأثیر رو میبینیم، کافیه که ما متوجه بشیم که این شخصیت در چه جایگاه عظیمی قرار داره، از حیث علمی، از حیث تأثیرگذاری بر اجتماع، که یعنی اون بعد تقواییش هم بعد مهمی بوده، چون فقط جایگاه علمی نیستش که جامعه ها رو به حرکت در میاره. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، گرچه که گزارش های تاریخی در زمینه اون بعد علمیشون زیاد نیست، اما چند گزارش محدود که به دست ما رسیده خودش شکایت میکنه که ایشون واقعا در چه جایگاه عظیمی قرار داشتن. هلی. بخشی از این گزارش مربوط میشه به دوران کودکی ایشون، دورانی که ایشون تحت تربیت پدر و مادر بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دو تا گزارش هست. یکی این که ایشون اولا که راوی خطبه فدکیه هستن و وقتی کسانی این خطبه رو از زبان ایشون گزارش میکنن، اینو قید میکنن که این روایت رو، یعنی این خطبه عظیم و مفصل رو ایشون خودشون نقل کردن. خب این خیلی مهمه که این خانم در سن کم بودن، یعنی اینکه در اون زمان شاید 6 سالی بیشتر نداشتن، ولی اون بلوغشون، استعدادشون و فهمشون خب خیلی بالا بوده که چنین خطبه مهمی رو میتونن حفظ بکنن، بفهمن و روایت بکنن.
بله.
و البته این خب استبعادی نداره، گرچه که افراد کمی چنین نبوغی رو دارن و چنین جایگاه معرفتی رو پیدا میکنن. غیر از اون ایشون به عنوان یک راوی حدیث، یعنی شناخته شدن که هم احادیث رسول الله رو از زبان دیگران گزارش کردن، هم احادیث پدرشون رو، هم احادیث برادران رو، یعنی یک زن راویه هستن، محدثه و راویه شناخته شدن و روایت های غیر از این خود به فدکی هم از ایشون گزارش شده. و غیر از اون باز گزارشی هستش که ایشون کوچکتر بودن، یعنی در سنی که شاید بشه گفت سن کودکی، که پدرشون به ایشون میگن که دخترم بگو احد، و ایشون وقتی این کلمه رو بر زبان میارن، بعد پدرشون که میگن که بعد از کلمه یک کلمه دو رو هم بگو اسنان، ایشون میگن که من خدا رو، وقتی من میگم احد منظورم خدای واحد هستش، و با زبونی که من خدا رو به یکتایی بیان کردم چگونه مثلا من اسنان رو بر زبان بیارم. و پدرشون ایشون رو میگوستن و برشون توضیح میدن که کسی که محبت و معرفت خدا رو قبول کرده و یکتایی اون رو، اگر که در طول محبت خداوند محبت اولیاش رو داشته باشه، محبت کسانی رو که خدا اون محبت رو خواسته داشته باشه، این شرک نیست.
بله.
و میشه در کنار خداوند و به فرمان خداوند خیلی کسان دیگر رو هم دوست داشت و اونها رو هم قبول کرد، و این تعلیمی بود که در این سن پدرشون بهشون دادن. اما مهمترین شاید بشه گزارش هایی که ما در زمینه این بعد حضرت زینب سلام الله علیها داریم، برمیگرده به مسائل سیاسی و اون حادثه و اون واقعی مهمی که حالا همه ما میدونیم واقعی عاشورا هستش.
بله.
جایگاهی که برای ایشون تعریف شد و نقشی که ایشون داشتند، که خود این دو و مسائلی که اینجا به هر حال حکایت شده از زبان امام سجاد و خودشون، خب اینجا یه بحث و گفتگو داره که ما از این زاویه صحبت بکنیم.
انشاءالله تشکر میکنم. در بخش بعدی برنامه انشاءالله خدمتون خواهیم بود و در این زمینه استفاده خواهیم کرد. سرکار خانم دارابی، قاعدتا همونطور که اشاره کردن، یکی از مهمترین رسالت هایی که بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها گذاشته شده، رسالتی است که در جریان واقعه کربلا بر دوش اون حضرت گذاشته شد و در واقعشون پیام آور واقعه عاشورا بودند. من قبل از اون میخوام یه اشاره هم بفرمایید باز به اون جایگاه عرفانی حضرت زینب سلام الله علیها که تمام معنا صفات پدر و مادر بزرگوارشون رو به ارث برده بودن و همانند اونها به راه‌های آسمان آشناتر از راه‌های زمین بودن به گفته حضرت علی علیه السلام. و جلساتی که ایشون در مدینه داشتن قبل از اون جریانات کربلا و اینها که آموزش قرآن و تفسیر قرآن رو به عهده داشتن برای زنها، این جلسات رو داشتن که حتی وقتی بعدها برگشتند یادآور اون جلسات شدن برخی از افرادی که شاگردی اون حضرت رو کرده بودن و مثالی از این قبیل. و اشاره‌ای هم به اون مقام عرفانی حضرت که در اون جریان رسالت پیام‌آوری کربلا بیشتر خودش رو نشون میده. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه حالا عرایزم رو شروع بکنم نسبت به مباحثی که فرمودید، میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم نسبت به خود اسم خانم حضرت زینب سلام الله علیها. چون ما وقتی بخوایم یه شخصی رو خوب بشناسیم، خب یه راهش دقت کردن به اسامی و القابی هست که روی اون شخص گذاشته شده.
بله.
خود کلمه زینب یعنی زینت پدر، و این اسم رو همونجور که همه دوستان شنیدن، این اسم از طرف حضرت جبرئیل، یعنی به توسط حضرت جبرئیل از جانب خدا برای ایشون گذاشته شده و کاملا نشون میده اوج مقام علمی و عرفانی و فوق‌العاده‌ای که حضرت داشتن، که شدن زینت پدر، اون هم پدری مثل حضرت علی علیه السلام. که ما اگه بخوایم در فضایل خود پدر حضرت صحبت بکنیم، خب واقعا نمیشه بیان کرد.
بله.
این زینت بودن ایشون برای پدر خیلی نکته مهمه که ما باید مد نظر داشته باشیم و بهش فکر بکنیم. اما در مورد اینکه ایشون نایب خاص آقای امام حسین علیه السلام شدند بعد از حادثه عاشورا، این نکته مهمیه که چرا این اتفاق افتاد. خب مسلمه که ایشون توی اون زمان به یه مقام بالایی توی علم و معرفت رسیده بودن که تونستن این نیابت رو بر دوش بکشن. ایشون مثل اصحاب خاص پیامبر صلوات الله علیه و آله، مثل حضرت سلمان، ابوذر و برخی از یاران حضرت علی علیه السلام، مثل میثم تمار، علم آگاهی از حوادث آینده رو هم داشتن که توی روایات اومده که به علم بلایا و منایا مشهور هست که از پدر خودشون دریافت کرده بودن و فرا گرفته بودن.
بله.
همچنین در دوران خلافت آقای امام علی علیه السلام میبینیم که ایشون در متن جریان‌های سیاسی اجتماعی جامعه قرار داشتن و تا اینکه رسید به حادثه عاشورا و وصایت آقای امام حسین علیه السلام رو ایشون تا بهبودی امام زین العابدین علیه السلام از بیماری بر عهده داشتن. و در اثبات الوصیه اومده که آقای امام حسین علیه السلام به خواهرشون حضرت زینب وصیت کردند و در زمان امام چهارم علیه السلام علوم آل محمد صلوات الله علیه و آله برای پرده پوشی بر امام چهارم و حفظ جان اون حضرت از زبان خانم حضرت زینب سلام الله علیها نشر می شده در بین شیعیان، و این خب خیلی می تونه تبیین بکنه جایگاه علم رفیع عقیله بنی هاشم رو. اما ما یه نگاهی که میندازیم به حوادثی که البته باید گفت حوادث به ظاهر تلخ و فوق‌العاده وحشتناکی اصلا نمیشه تصورش کرد، ما میبینیم خانم حضرت زینب سلام الله علیها به نحو احسن این رسالت و ولایت آقا امام حسین رو ادامه میدن. و خطبه‌ای که ایشون ایراد کردن در شهر کوفه که یه قسمتی از زیارتنامه حضرت هم هست، این قضیه خیلی واضح و پررنگه که نبوغ علمی ایشون رو میرسونه. و اون زمانی که ابن زیاد به حضرت گفتش که کار خدا رو با برادر و خاندان چگونه دیدی، ایشون فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. خب این جمله معروفی هست که توی زیارتنامه ایشون هم اومده و زیاد هم بیان شده، اما معنای دقیقش چی هست؟ اگه ما واقعا سالهای سال اهل علم و ادب بیان تفسیر و تحقیق بکنن و بخوان این جمله رو توضیح بدن، شاید واقعا نشه حقش رو ادا کرد که یعنی چی وقتی یه همچین حادثه ای اتفاق میفته و همه توقع دارن که بدترین اتفاقات بیفته برای خاندان آقا امام حسین. و خب یه تصور دیگه داره اینکه چه اتفاقی میفته توی رفتار اینها یه چیز دیگه تصور باید بشه که انجام بشه، اما میبینیم که خانم در اوج استحکام این رو بیان میکنن، ما رأیت و الا جمیلا. ما اگه بخوایم بعد عرفانی حضرت رو که کاملا تو این جمله ایشون اویداست بیان بکنیم، چاره ای نداریم جز این که به سراغ قرآن بریم، چون قرآن سیره اهل بیت علیهم السلام رو به بهترین نحو توضیح داده و شاید هیچ مفسری من بهتر از قرآن نمیدونم برای توضیح دادن بعد عرفانی و معرفتی خانم حضرت زینب سلام الله علیها. ما یه نگاهی داشته باشیم به سوره های قرآن، خب خیلی سوره ها رو میشه در توضیح این کلام حضرت آورد، ولی اون سوره‌ای که به طور خاص و مستقیم به این بعد حضرت اشاره کرده میشه گفتش که سوره مبارک فجر هست که معروف هست سوره آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست. من اگه اجازه بدید یه توضیح مختصری داشته باشم نسبت به محتوای این سوره که بتونم ما رأیت الا جمیلا رو یه مقداری توضیح بدم.
تقاضا میکنم اجازه بفرمایید که بخشی رو در این قسمت از برنامه به اتفاق بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و سرکار خانم حکیم زاده و شنوندگان عزیز باشیم. استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر مرضیه دارابی مدرس حوزه دانشگاه و سرکار خانم فرزانه حکیمزاده پژوهشگر معارف اسلامی و مدرس حوزه. خانم دارابی به نکاتی اشاره کردن سرکار خانم حکیمزاده که در فرمایشات شما هم اشاره به اونها شد و شاهد بر این در واقع مقام عرفانی حضرت زینب سلام الله علیها رو از برخی از آیات قرآن استفاده کردید، اشاره کردید به سوره فجر و آیاتی از اون که در مورد حضرت ابو عبدالله الحسین هم در واقع تفسیر شده و تعبیل اون نفس مطمئنه‌ای که در این سوره ذکر شده مقام عظمای حضرت ابو عبدالله الحسین هست. اشاره دقیق‌تری بفرمایید و شرح و تفسیری بر این آیاتی که اشاره کردید.
بله، ببینید چنین برداشتی از این فاجعه دلخراش که خانم فرمودن من جز زیبایی ندیدم، اون هم از طرف یک زن که وجودش فوق‌العاده لطیف و سرشار از مهر و عطوفته، واقعا یه واکنش خیلی تأمل برانگیز میتونه باشه. واقعا این چه جور مقامی هست؟ چی میشه که یک انسان میتونه به یه همچین معرفتی برسه؟ و اصلا این چه جور معرفتی هست که بروز بیرونی اون در عمل همچین رفتار به ظاهر عجیبی رو رقم میزنه؟ ما یه نگاهی که داشته باشیم به سوره مبارک فجر میتونیم به راز این و عمل کرده عاشقانه و عارفانه حضرت زینب سلام الله علیها پی ببریم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. همین آیه نشون میده که نفس مطمئنه چه صفتهایی داره. راضی هست، یعنی نسبت به قضا و قدر الهی و اراده خدا راضی هست و در نتیجه مورد رضایت خدا قرار میگیره. این مقام دقیقا یعنی آرامش مطلق، یعنی کسی که تو سختترین ابتلاعات زندگی جز زیبایی نمیبینه. بزرگترین درسی که ما میتونیم بگیریم از خانم حضرت زینب سلام الله علیها همین درس بندگی و تسلیم محض بودن در برابر اراده خداست که نتیجهش میشه یه قلب راضی و آرام و یک زندگی لذت بخش عاشقانه. انشالله که بتونیم در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که آینه تمام نمای مفاهیم ناب و بلند قرآن هستند، بتونیم قدمی در راه آرمان بزرگ الهی برپای دولت قسط هست برداریم.
انشاءالله از شما سپاسگزاریم و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
عشق تو روزه میگیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو. در ماه رجب، ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت. روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسل.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه مشروع می شود.
باب که مفتول للراغبی و خیر که مبذول للطالبی.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب،
و کلنا ندعوک یا رب،
یا
رب، و کلنا ندعوک یا رب،
و کلنا ندعوک. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای که همه ساله در روز اول سال نو در حرم مطهر رضوی برگزار می شد، امسال به علت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا برگزار نخواهد شد و معظم الله به مشهد مقدس سفر نخواهند کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می رساند به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئولان و متخصصان امور بهداشتی و درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات و خودداری از سفر و خارج شدن از شهرها با هدف جلوگیری از گسترش بیماری، مراسم سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدت ظله العالی که همه ساله در روز اول سال نو در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار می شد، امسال برگزار نخواهد شد و معظم الله به مشهد مقدس سفر نخواهند کرد. امید است با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و با توسل و التجا به درگاه پروردگار متعال هرچه زودتر عافیت قرین مردم عزیزمان شود. همچنین از خداوند متعال شفا و سلامتی برای مبتلایان به این بیماری مسئلت می نماییم. دفتر مقام معظم رهبری.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. این روزا بحث ویروس کرونا مطرح هست و طبیعتاً جامعه و مردم حساسیت‌های متفاوت و زیادی نسبت به این مسئله دارن. لازم هستش که برای اینکه ما با این موزل و مشکل برخورد منطقی داشته باشیم، نکاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم. خوشبختانه این نه اولین اپیدمی هستش که حاصل میشه و نه اینکه ما نسبت به کنترل اون ناتوان هست. خوشبختانه متخصصان مختلف و کارآزموده‌ای در کشورمون وجود دارن و طبعاً وزارت بهداشت با توانایی‌هایی که درش وجود داره قادر هستش که این بیماری رو به خوبی کنترل بکنه و انشالله جامعه به وضعیت عادی خودش برگرده. بنابراین اعتماد به نظام سلامت در اقداماتی که انجام میشه نکته اساسی هست که باید بیشتر توجه جدی بشه و اینکه برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح وزارت بهداشت انجام میگیره به خوبی توسط آحاد جامعه مورد پیگیری قرار بگیره و توصیه‌هایی که مطرح میشه جدی گرفته بشه.
بله، شنوندگان عزیز و گرامی، خدمتون عرض کنم شستن مرتب دستها با آب و صابون، استفاده از ماسک و دستکش‌های یک بار مصرف، دوری از اماکن عمومی و پر ازدحام، ممانعت از روبوسی و دست دادن با افراد، تمیز و ضد عفونی کردن سطوح و ابزار و وسایلی که با اون در ارتباط هستیم، از تماس دست‌ها با دهان و فضای صورت تلاش کنیم که پرهیز کنیم. تنها در صورت تمیزی و پاک بودن دست‌ها و هنگام خوردن و آشامیدن دستان خود را به دهان و صورت نزدیک کنیم. با رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی از شیوع و ابتلا به کرونا ویروس جلوگیری کنیم. خب، خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه دم عشق، دمش